أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تفرغ أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك في محمد وأهل بيته صلوات عليه وعلى أجمعين. راجع به تقسيمات دلالة لفظية نکاتی رو عرض کردیم. مقدمتاً در حقیقت یک شما و نمایی از مباحث رو که میشه به تفصیل به اونها پرداخت بیان کردیم. اکنون وارد تفصیلی این مبحث میشیم که مبحث میتواند کاربردی و ارزنده ای باشه. در ادبیات علمی رایج تقسیمات دلالت لفظی که از منطقین اخذ شده، تقسیم دلالت است به سه قسم: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. این تقسیمی است که منطقیین در مبحث الفاظ و مباحث لفظی منطق مطرح کردن و باقی از اصولیون، لاغویون و بلاغیون این تقسیم رو تلقی و قبول کردن. به همین جهت ما این رو اول بررسی میکنیم و هر جمله زیل اون هم نظراتی داریم عرض میکنیم، بعد سایر تقسیماتی رو که اونها قبلا اشاره کردیم مورد بحث تفصیلی قرار میدیم. دلالت مطابقیه رو به اون وضعیتی میگن که لفظ در معنای موضوع له استعمال میشه و همون هم تماما اراده میشه. بین استعمال و اراده معنای موضوع لهی کاملا مطابقت هست. لفظ در معنای وضع شده، در همون معنا به تمام معنا هم استعمال می شود، همون هم اراده می شود. این می شوگن در واقع دلالت مطابقیه، چرا که لفظ طابق النعل بالنعل در همون معنایی که برای اون وضع شده بوده به کار رفته است. بچه تصمیش هم این دلالت تضمنیه قسم دوم این تقسیم است که لفظ استعمال می شود در جزء معنای موضوع الله. مثلا در اون قبلی اگر فرض کنید که کسی لفظ طارق رو بگوید و اون شخصی رو که به این نام نامگذاری شده رو اراده کنه و او رو با این نام صدا کنه، یا قارق، یعنی همه این مسما و موضوع له که این آقا باشه مراد من. اما یه وقت هم هست که لفظ طارق اطلاق میشه اما همه اون آقا منظور نیست، مثل اینکه مثلا فرض کنید که میگوید که آقای، حالا نوبت آقای طارق است که قطع بشود، مثلا مرادش این است که این آقا مجرمینی که ایستادن یکی یکی دستشون رو قطع میکنن و میگه اینو بر بزن، اینو بزن، یعنی دست این رو بزن. و حالا میگه نوبت آقای طارق است که به اصطلاح ببرید بزنی، یعنی دستشو بزنید. نوبت در واقع طارق نیست، خود طارق رو نمیخواد بزنه، دستش رو. و لفظ در جزئی از معنای موضوع له استعمال شد. و سر این که گفته می شود این نوع دلالت رو تزمونی این است که اون معنای مستعمل فیه و معنایی که الان در مقام استعمال اون رو اراده کردیم در ضمن معنای موضوع له هست. لفظ طارق وضع شده بود در این آقا همه هیکلش، حالا داریم به کار میبریم در جزئی از این هیکل، در دستش وضع کنید، در گردنش. میگه که به اصطلاح حد میخوان جاری کنن، میگه که حالا آقای طارق رو بزن، یعنی گردنش رو یا دستش رو، نه کل وجودش. که چون معنای مستعمل فیه و مراد در مقام استعمال در ضمن معنای موضوع له وجود داشته، اینو بهش بگیم تزمونی، به معنای ضمنی دلالت میکنه. و قسم سوم که التزامی است، استعمال لفظ و اراده ملازم معنای موضوع له هست. معنای به عنوان موضوع له این لفظ، لفظ طارق هست، آقای طارق به عنوان یک شخص، و موضوع لهش همه اون شخصه نه چیز دیگری. بعد اما این شخص یه صفت بارزی داره که اون صفت بارز ملازم این شخص قلم داد میشه. وقتی این شخص شما نام میبرید اون صفت بارز به ذهن میاد. مثلا اگر فرض کنید که آقای طارق مثلا فاتح اندلس مورد نظره، یا آدم شجاعی بوده، فرض می‌فرمایید، میگه زیدون طارق، این طارق به معنی اون شخص نیست، بلکه اون شخص چون در شجاعت بسیار شناخته است و آنچنان که تاز طارق گفته می شود شجاعت هم به ذهن آدم خطور می کنه. در واقع می خواد بگه زیدون شجاع، زیدون حاتم، چون حاتم انقدر بذل و بخشش کرده و به اصطلاح سخی بوده که وقتی گفته میشه حاتم انگار ملازمه با گفتن سخاوت. به همین جهت به جای اینکه بگه زیدون سخیون میگه زیدون حاتم. حاتم اینجا اطلاق نمیشه به اون شخص، بلکه صفت بارز آقای حاتم اینجا مد نظر هست و به اون معنا زیدون حاتم یعنی زیدون سخی، زیدون کریم، زیدون قارق یعنی زیدون شجاع. در واقع به اون معنایی که ملازم است با موضوع له به کار رفته و نه جز او و نه تمام آن. خب این مطالب تا اینجا مطالب مشهور و روشن است که برای همه معلوم. یه سلسله ذیل این معانی بحث‌های مطرحه که ما در واقع اول همین تقسیم رو طرح کردیم به این جهت است که به نحوی باقی تقسیمات رو میشود ارجاع داد به این تقسیمات، این تقسیم و این اقسام ثلاثه. بعضی گفتن که این معنای التزامی آیا مدلول لفظ است؟ لفظ داره دلالت میکنه به این معنای التزامی، لفظ حاتم آیا در معنای سخاوت و کرامت به کار میره، دلالت داره بر کرامت و سخاوت، یا یا نه خیر، لفظ دلالت داره بر همون آقای حاتم که معروفه در تاریخ عرب، ولی به جهت ملازمه که نام حاتم با سخاوت و کرامت داره، اون لفظ که گفته می شود، ذهن ما از معنای اصلی که حاتم است پل میزنه به یه معنای فرعی یا به تعبیر ما معنای ذلی، یه معنای ذاتی دارد، همون مذله است، و یه معنای ذلی داره که از معنای ذاتی به اون منتقل میشه ذهن. این دلالت لفظ نیست، این کار ذهن است، این کار عقل است، و یک نوع تعقل و تدبری و عطف توجه به اون ملازمه‌ای که وجود داره سبب میشه ما به معنای ذلی هم منتقل بشویم. و همینطور در معنای تزمنی، در استعمال در معنای تزمنی هم همینطوره. لفظ وضع شده برای این ساختمان، اینو بهش میگن البنایه، این اتاقو میگن غرفه. بعد وقتی یه مرتبه یه طرف دیوارش خراب میشه میگه خانه خراب شد، الغرفه خربه، این غرفه ویران است. اما بعد میبینید که نه، سقف سر جاشه، دیوارا سر جاشه، یه قسمت از دیوار خراب شده، یه در خراب شده، یه خونه خراب شد. این در واقع در لفظ، لفظ به معنای دیوار این خانه نیست، لفظ معنی خود کل این خانه است. منتها یه نسبتی وجود داره بین دیوار این خانه با کل این خانه که اون نسبت رو با تدبر و تعقل بهش منتقل میشیم. ما از معنای اصلی که کل خانه است پل میزنیم به اون معنای فرعی و معنای فرعی رو دریافت میکنیم. اون معنا ذلی است، معنای ذاتی نیست، مذله نیست. پس بنابراین در این میان عقل ما، ذهن ما، ذوق ما، ما رو رهنمون میشه به اون معنای ذلی و از معنای ذاتی عبور میکنه. در حقیقت معنای موضوع له همون معنای متعارف است. معنای تزمنی و معنای التزامی موضوع له نیستن و این لفظ به اون معانی وضع نشده است. ما به جهات دیگری به اون معانی منتقل میشیم. و اما خب اگر اون معنایی که به اون منتقل میشیم در ضمن معنای موضوع له بوده باشد، اون معنای لازم، اینو میشه تزمنی. اگه خارج از معنای موضوع له باشه، در متن معنای موضوع له نبوده باشه، میگیم التزامی. دو تا فرقشون اینه. این نظریه رو البته فخرالدازی طرح کرده در المحصولش. این نظریه رو میشود تقویت هم کرد. حالا ما یه مداری در جهت تقویت نکاتی رو عرض بکنیم، بعد ببینیم آیا نقد پذیر هست، باید نقد بشود یا نه. ممکنه که شما این انگاره و این نظریه یا این فرض رو اینجور هم تقویت کنید، بگید آقا زمانی که آیا مدلول موضوع الله تابع وضع هست یا نیست؟ بدون وضع موضوع الله به وجود میاد یا معنا پدید میاد؟ یا اینکه معنا در گرو وضع و وضع سبب میشه معنا برای لفظ پدید بیاد؟ طبعا خواهید گفت که خب معنا تابع وضعه، اگه وضعی نمیامد که معنای اتفاق وجود نداشت، به علقه دلالی بین لفظ و معنا به وجود نمیاد. دو، هنگامی که واضع این لفظ رو، مثلا پدر حاتم آنگاه که لفظ حاتم رو میخواست بذاره رو اسم پسرش، آیا اصلا به ذهنش هم خطور کرد که بگه لفظ حاتم روزی در مثلا دست او و برای ادای و اراده گردن او، سر او، شکم او هم به کار میبریم، اصلا به ذهنش خطور کرد؟ آیا به ذهن پدر حاتم خطور کرد که روزی این پسر آدم بسیار سخی میشه، کریم میشه، در جهان عرب معروف میشه، ضرب المثل میشه و در نتیجه زمان پیش میاد در عهد او یا بعد از او هزار سال بعد، مثل امروز که میگن حاتم بخشی دیگه میشه ضرب المثل، که وقتی از سخاوت میخوان سخن بگن لفظ حاتم رو دیگه به جای کلمه سخی به کار میبرن؟ اینجور اصلا به ذهنش خطور میکرد؟ اصلا خبر داشت که ممکنی همچین معنایی هم لفظ حاتم روزی پیدا کنه؟ اصلا و هرگز. پس من واضح اصلا این لفظ رو در مقابل این معانی، معانی تزامنی و التزامی به کار جعل نکرده و اصلا نه جعل نکرده، قصد نکرده که نمیتوانسته قصد کنه، اصلا به ذهنش خطور نمیکرده، تصور نمیتونسته بکنه. وانگهی اگرم مثلا بعضی لوازم بیین و قریب رو به ذهنش خطور میکرده، اونقدر معانی و مدلول و به اصطلاح موضوع لها دارای معانی التزامی نو به نو پدید آینده هستند و روز به روز و حتی زمین به زمین متفاوت می شوند، که اصلا نمیشه احصا کرد. لفظ معنای ملازمی داره در یه زمانی به یه معناست، در زمان دیگر یه ملازمی دیگه پیدا میکنه، چون ملازمات معانی که محدود که نیستن، حد یقف هم ندارن. این لفظ در یک اقلیمی، در یک مکانی، در یک شهر و مصری یه لوازمی داره، ملازمی داره، در یک مصر دیگر و مدینه دیگری ملازم دیگری داره و پیوسته این در حال حتی تطور و تغییره، پیوسته در حال توسعه، هی داره وسعت پیدا میکنه لوازم و رفته رفته در بستر فرهنگ های مختلف، در ازمینه مختلف، در امکنه گوناگون لوازم بیشتری پیدا میکنه، اصلا حد یقف نداره معنای لازم. اصلا آیا آقای وازم میتونست این همه رو در اون حین وز در یک آن همه رو به خاطر بیاره و همه رو به این معنا، به این همه معانی وز کنه؟ اصلا ممکن نیست. در معانی احیانا محدود و معدود هم ممکن نیست. این که گفته می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه یا نه، به این جهته که میگن که اصلا می شود همزمان دو معنا را به ذهن خطور داد و هر اون دو را اراده کرد. خب اخی میگن بله میتونیم، ما به وجدان میابیم که میتونیم، اما مثل هسته ما. اما اگر از همین بزرگواران سوال کنید، خب اکثر از معنای دو تا معنا، سه تا معنا، اگه شد 10 تا یا 30 تا یا 60 تا میشه اون 60 تا رو به ذهن خطور داد این استعمال؟ کلمه این رو به هر 60 معنایی که احیانا به کار رفته است یا اصلا معناشه و موضوع لهشه استعمال کنیم، در آن واحد هر 60 معنا رو تو ذهنمون حاضر کنیم و اراده کنیم، میشه؟ اگرم بگیم اکثر از معنا جایزه، اکثر از معنا تا کی؟ تا 2 تا، تا 3 تا، یا تا 100 تا؟ به همون دلیل که اکثر از معنا رو بسیاری جایز نمیتونن و کسانی اگر جایز میدونن نمیتوانن که غیر متناهی معنا رو جایز بدانن، استعمال لفظ در معانی غیر متناهی رو جایز بدانن، چون اصلا ممکن نیست. در مقام وضع هم همینطوره، حین وضع هم لفظ نمیته اگرم به دو معنا، اگرم به سه معنا کسی اراده کرده که وضع کنه، در معانی کثیره اصلا ممکن نیست، تصور نمیتونسته بکنه همین معانی ملازم و معنای موضوع له رو. در نتیجه اصلا دست وضع به معانی التزامی نمیرسد تا اینکه اون معانی التزامی رو وضع کنه، قصد نکرده. و احیانا تصور اگر قصد خواست بکنم تصورش رو نداشت، تصورش رو می داشت امکان نداشت همه رو در ذهن حاضر کنه و به همین اون معانی وضع کنه. پس بنابراین این وضعی اتفاق نیفتاده، لذا لفظ در معانی التزامی و احیانا تزمنی وضع نشده است تا او بشه مدلول و معنا. بله دیگه، منظور همینه، چون در لفظ مشترک داریم، شما یه لفظ رو که این رو 60 بار وضع کنی ولی هر بار به یکی از معانی اشکال نداره، اما اینکه به یه معنا وضع میکنی که در ضمنش معنای تزمنی التزامی و همه معانی التزامیش رو هم منظور کنی، این نمیشه. اون چون مسلمه اینه که کسی اینجا مدعی نشده است که لفظ یک بار در معنای مطابقی، بار دیگر در معنای التزامی، بار دیگر در معنای تزمنی وضع شده. این حرف رو بزنن که اولا التزامی تزمنی نمیشه دیگه، اینا وضعهای مستقلی هستن، هر بار یک از این معانی، یه بار کمون که این هست به هر حال یک لفظ، و لفظ مشترک میشه یک لفظ در یه معنای کل، در معنای جز، در هر دو هم موضوع لحه و با وضع مستقل وضع شده و این علقه به وجود آمده، اونجا اشکال نداره. علاوه بر این بلوجدان هم ما درک میکنیم که تفهم معنای التزامی جز به تعقل و تدبر در ملازمه‌ای که وجود داره بین معنای موضوع لفظ، معنای مستعمل و فی و مراد امکان نداره اصلا. شما وقتی لفظ رو به کار میبرید در معنای مثلا التزامی، باید فکر کنید، باید ببینید ملازمه وجود داره، از اون ملازمه منتقل شید، پل بزنید و این ملازمه رو درک کنید. یک کسی اگه ملازمه رو درک نکرد، اون معنای التزامی منتقل نمیشه اصلا. یک کسی به دلیل ملازمه عقلی که وجود داره بین معنای موضوع له و معنای التزامی، و این آدم هم تعقلش قویست، منتقل معنای التزامی میشه، اما دیگری نمیتونه. یه ملازمه فلسفی دقیق بین دو چیز وجود داره، اهل فلسفه منتقل میشن به معنای التزامی، اما غیر اهل فلسفه منتقل نمیشن. در یه عرفی ملازمه هست، تلازم هم عقلی دقیق نیست، گاه ملازمه عرفی وجود داره بین دو چیز، از اون معنا اهل اون عرف به اون معنای التزامی عرفی منتقل میشن، اما کسی که اهل اون عرف نیست به اون معنای التزامی که اینا منتقل میشن منتقل نمیشه. در یه عهدی ملازمه بین چیزی و چیز دیگر هست و مردم اون اهل منتقل میشن، اما در عهد دیگر این ملازمه احیانا نیست و مردم اون عهد به اون معنای التزامی منتقل نمیشن. در یه مکانی، در یه شهری ملازمه هست، اون مردم یه ارتباط بین اون دو نقطه برقرار میکنن تو ذهنشون، مردم دیگه در کشور دیگر و شهر دیگر این ملازمه رو به اصطلاح دریافت نمیکنن. ولذاست که این کاملا مسئله ذهنی است، کاملا مسئله تعقلی است، تدبری است، احتیاج به تدبر داره و یه نوع به سلام ادراک خاص. و نکته سومی که میشود در تقویت این نظر مطرح کرد این که معنای مستعمل فی اگر معنای موضوع له نباشد، همون معنای نباشد که موضوع له است، بسا بشود سلب هم کرد. کسی میاد میگه آقا بریم مثلا فرض کنی که فلان اتاق، فلان خانه، میگه اون خانه خراب شد، میگه حالا بریم، میاد میبینه که خونه که 10 اتاق داشته مثلا درش خراب شده با یکی از اتاقاش. خب این به یه معنا دلالت تزمنیه دیگه، اما اون آقا میتونه بگه آقا ما رو ترسوندی، کو خراب که نشه، حالا دیوار رو درستش میکنیم. این سلب هم ده که آقا این حرف چیزایی درست نیست، نه خراب نشده است. او گفت خانه خراب شد، این دیگه خانه خراب نشد که، میتونه سلب کنه. این به این معناست که دلالت به اون معنایی که متعارف هست به معنای دلالت لفظی شامل این مورد نیست. اگر این ادله و امثال این نکات رو هم اضافه کنیم، ممکن است که مطلب فخرازی تقویت شد. ما یه چیزی به اینکه اضافه میکنیم، بعد اگر امروز هم هستیم جلسه بعد به نظر خودمون میپردازیم، ببینیم اینو چجوری میشه حل کرد که احیانا دلالت لفظی باشد و این اشکالات رو هم جواب بدیم. یه بحثی رو امروز مطرح میکنم در نشانه شناسی که دلالت نشانه ها بیپایانه، نامتناهیه. این مطلب رو در مبحث دلالت التزامی خصوصا میشه مطرح کرد. لفظ بر معنای موضوع له دلالت داره، معنای موضوع له ملازماتی دارد، معانی که از معانی به اصطلاح التزامی این معنای موضوع له قلم داد می شوند. اینا هم طور که اشاره کردیم زمان به زمان متفاوتن. روزی در عهدی بین یه معنایی با معنای موضوع له این لفظ یک ملازمه عقلی و عقلائی عرفی احیانا وجود داشته، زمانی اون معنا از بین میره، ملازمه از بین میره. زمانی ملازمه بین لفظی با معنای یک معنای موضوع له با این معنای التزامی نبوده، در روزگار دیگری این معنای التزامی به وجود میاد. در شهری هست، در شهری نیست، در عرفی هست، در عرفی نیست، تو فرهنگی هست، در فرهنگی نیست. چون اون پلها، اون بسترها به تعبیر درست‌تر، اون بسترهایی که ملازمه بین معنای موضوع له و معانی التزامی برقرار می‌کنند، تنوع دارند و تطور پیدا می‌کنند، در نتیجه ملازمات فراوانی به وجود میاد و به نتیجه معانی التزامی بیشماری. به این ترتیب در واقع لفظ معنای بیپایان پیدا میکنه بر بستر به اصطلاح لوازم و معنای التزامی. حالا در حوزه شریعت هم اگر این پلهایی که موجب میشود یا اون بسترهایی که سبب فهم ملازمه میشه، برقراری ملازمه میشه، اینها اگر حجت باشن، وقت معنای متن شرعی هم، متن قدسی هم به همین ترتیب توسعه پیدا میکنه. این نکته بسیار مهمیه که در مقوله اجتهاد به اصطلاح قابل تأمل و قابل استفاده است که به هر حال معانی التزامیه هم لایه لایه‌اند، چون ما در واقع لازم بیان داریم، لازم غیر بیان داریم، و هم این لازم ها حسب زمان، مکان، عرف و عوامل دیگر تنوع پیدا میکنن و تطور پیدا میکنن، پس برای این تکثیر و توسعه پیدا میکنن. به این ترتیب به اصطلاح یک وضعیت حد لایقفی به لحاظ واقع خارجی به وجود میاد. این نکته نکته مهمی است و بسیاری از استنباطات هم از الفاظ و از متون در چارچوب معانی التزامی و احیانا معانی تزمونی است که حاصل میشه و این به اصطلاح قابلیت و ظرفیت استنباط از متون رو افزایش میده. حالا باید بررسی کنیم ببینیم که این ادله رو که ما اضافه کردیم در حقیقت برای تقویت، اینها چقدر در قبال نقد مقاومت میکنن. قال فی المحصول عند البحث عن تنبیهات الدلاله ان الدلاله اللفظیه هی دلالت المطابقه، فقط به این عبارت محصول نیست من تصرف کردم. و الاخریان فعقلیتان لان اللفظه اذا وضع للمسمى انتقل به من المسمى الى لازمه و لازمه ان کان داخلا فی المسمى فهو التزمن و ان کان خارجا عن فهو الالتزام. این قسمت بیان خود ماست. و یمکن تقویت و هذه الافروده، این انگاره رو میشه اینجور تقویت کرد. و ان الواضح حين جعل العل جعل الالقاء الدلاليه لم يكن قاصدا للمعنى التزمني او الالتزامي كالموزله، به عنوان که موضوع له باشد قصد نکرده بود. بل لم يكن لم يمكن لم يكن يقدر على قصدهما، اصلا نمیتونست اون دو تا رو قصد کنی، لان ملازمات شی تتغیر حسب الظروف و تتسع حسب الازمنه و الامکنه، اینقدر وسیعه که اصلا به ذهنش خطور نمی کرد و بسیارش رو خبر نداشت، پیش بینی نمی کرد و بلکه از نظر وقوعی میسر نبود. ممکن نیست که در آن واحد یه مطلب این همه معنا رو در ذهنش حاضر کنه و به اصطلاح لفظ در قبال اونها قرار بده. علاوه بر این دلیل دیگر این که و ایران بالوجدان نحن ندرک ان تفهم المعنى الالتزامی مثلا لا يتسير الا لا يتيسر الا بالتعقل والتدبر في الملازمه الموجوده بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه، كما انه بل سوم كما انه يجوز سلب الحمل فيهما. ممکنه که بیاد بگه آقا تو گفتی خونه خراب شد، این که فقط پنجرهش خراب شد، این درش خراب شد، فتأمل. ولی خب این محل تأمل است. و به ما ان الملازم الا مراتب و اقسام لان الالقى اللزومی تارتا بینتون و اخرى غیر بینم و ایزن ملازمات الشیء یتغیر حسب الظروف و یتسع حسب الاعصار و الامصار فلا نهایت للمعنى الالتزامی ولا حد تقفی، که این توقف کند معنای التزامی. حالا باید ارزیابی میکنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.